أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این آیه رسیدیم که ولسوف یعطی که ربک فترضا. ارتباطش رو سابقا، یعنی روز گذشته، به مناسبتی در رابطه با آیه وللآخرت و خیر لک من الاولا هم مطرح کرده بودیم و به جمله اشاره کردیم. در اینجا هم این آیه شریفه دو احتمال مهم درش هست. یکی این که عطف به للآخرت و خیر لک من الاولا باشه و به این معنا که عطف به جواب قسم باشه. فرموده بودند که و الضحی و اللیل اذا سجا، خب که چی قسم به چی که چی بشه؟ گفتیم چهار مقسم علی داریم: یکی ما ودعک ربک، یکی ما قلا، این دوتا، سومیش قسم که للآخرت و خیر لک من الاولا، و چهارمی قسم که ولسوف یعطیک ربک فترضا. اینجا یه ایرادی بود، دیروزم اشاره کردم به این که بعضیا گفتن که این یه مشکلی درش پیدا میشه، و اون که لام قسم اگر سر فعل مضارع میاد باید نون تأکید بر نون تأکید بر فعل مضارع وارد بشه. بعضیام گفته بودن نه، اینجوری نیست و لزومی نداره، طبق بعضی از مبانی و ادبا جایز. احتمال دومم این که بگیم عطف به و للآخرت و خیر لک من الاولاست، اما هر دوشون مستأنفن، به این معنا که ابتدا آمده یه قسمی خورده و اون قسم رو گفته برای اینه که بگیم ما تو رو رها نکردیم، مختصر هست. بعد گفته آخرت برای تو از دنیا بهتره، باز نقطه سر خط. بعدم گفته ما در آینده به تو بیشتر از گذشته میدیم، انقدی هم میدیم که راضی بشی، بازم نقطه سر خط. یعنی واو واو استیناف عطف جمله به جمله است. در رابطه با لام هم به همین جهت، یا لام جواب قسم میشه یا بگیم لام لام تأکیده. اگر جمله مستأنفه یا جمله عاطفه جمله به جمله باشه، اون وقت به جواب قسم نباشه، اون وقت لام ابتدا و لام تأکیده که در للآخرت هم بهش اشاره کردیم. منتها اینجا یک ایرادی وارده، و اون این که لام ابتدا و لام تأکید بر جملات اسمیه وارد میشه و بر جمله فعلیه ظاهرن وارد نمیشه. به همین جهت باید اینو تعبیر ببریم، بگیم ولأنت سوف یعطیک. یه انتی توش بوده که جمله مبتدا و خبر بشه، جمله اسمیه بشه. این در نقطه اولش که در حقیقت معنای تجزیه ترکیب لفظی کلام باشه، اما ارتباط معنویش هم با قبل این که حالا چطور این وسط یاد آخرت و عطای آخرت افتاد، توضیحش دیروز دادیم. خب توضیح میدن که گفته بود آخرت از دنیا برای تو بهتره، چرا؟ نوعی تعلیل برای اوست، چون در آخرت ما اینقدر بهت میدیم که راضی بشیم. پیوندشون در حقیقت به اینه، حضرت گفته بود ما آخرتت بهتر از دنیاته. خب اینجا سوال مطرح میشه، از کجا بدونیم یک چجوری بهتره؟ یکی از وجوهی که دیروز گفتیم همون بود که به خاطر اینکه در آخرت انقدر به تو پرداخت میکنند که شما چه میشی؟ راضی میشی. اگر گفتیم للآخرت و خیر لک من الاولا، مربوط به آخرت و دنیاست. اگر هم گفتیم نه، للآخرت و خیر لک من الاولا، مربوط به دوره دوم حیات پیامبر، یعنی اونی که دوره آخر زندگی پیامبره که بعد به مکه مدینه آمده و فتوحات شده که دیروزم اشاره کردیم. خب اون وقت اینجا هم داره میگه ولسوف یعطی، که در مدینه انقدر میدین تو تا ترزا، مربوط به آخرت نباشه. ما چند نبه پیامبر میگه که اگه الان اذیتت میکنن و الان مشکلات برات هست در مکه، صبر کن، ما در آینده میری مدینه رو میگیری، فتوحات گیرت میاد و اینقدر در اونجا فتوحاتت زیاده که خلاصه اینقدر خداوند به تو عطا میکنه که راضی میشه. این هم یه نکته. نکته بعدی که در بعض قرائت ها که قرائت عبدالله ابن مسعود صوفه، اینجا سین خونده شده، دو جور هم عبدالله ابن مسعود ازش نقل شده، یکی ولسوفه یعطی که رب و کفت ارزاز، یکی صوفه رو نداره، سیعتی که رب و کفت ارزا، صوفه نیست، یکی هم لسیعتی، یعنی لام هست منتها صوفه تبدیل به سین شد. البته اینجا اشکالی ممکنه بگیم و اونی که فرق سین و صوفه در عرب گفتن که اینه که بر صوفه لام وارد میشه، لام ابتدا، ولی بر سین لام وارد نمیشه، و اگه این بشه لسیعتیک ظاهرا غلط باشه، ولی خب عبدالله بن مسعود اینجوری قرائت کرده، جزء قرائت هایی که نقل شده، یکی هم این قرائت. اینا نکات به مقداری ادبی مسئله و حالا پیرامون داستان. اما نکته بسیار مهمی که داریم و انشاءالله هفته آینده یک دو جلسه ای بهش اختصاص میدیم، بحث بسیار مهمی هم هست، بحث این هست که خب چی به پیامبر میدند که پیامبر راضی میشه با فرض این که آنچه که داده خواهد شد اخروی است، که ظاهر مفسرین یا حداقل قول غالب اینه که آخرت به معنای اون دنیاست. چی قراره به پیامبر بدند که پیامبر با گرفتن او راضی می شود؟ یه عده گفتند که اون چیزی که به پیامبر می دند همین نعیمه، نعمته. یه روایتی از ابن عباس نقل شده که گفته 1000 قصر در بهشت به پیامبر می دند از من لؤلؤ ابیض، که اینها از لؤلؤ از مروارید سفیدند، تراب هل مصر، خاکش مشک، و فیها ما یلیق بها، هر چی لایق پیامبر باشه در اونجا هست. این رو ابن عباس نقل کرده، در تفسیر فرات کوفی هم آمده، حتی تعبیری داره که این ثواب پیامبر همینه که در اونجا میدن. اما روایات بسیار زیادی داریم که حالا بعضیش اشاره میکنیم و اتفاقا هم بیشتر روایات اهل سنته که اون چیزی که به پیامبر میدن شفاعته، و همین موضوعی است که انشاءالله میخواییم به یکی دو جلسه ایشون، سابقا هم در بحثهای مختلفی که داشتیم پیرامون شفاعت بحث نکرده بودیم، این بحثهای مقداری باز بکنیم. امروز مقداری از بحثش رو میگیم، بقیهش رو انشاءالله میذاریم روز شنبه، چون امروز به سرانجام نمیرسه، البته منم هنوز مطالعات من کامل نشده. اولا این که داده میشود شفاعت، هم آلوسی داره هم فخر رازی داره، و روایاتی هم که نقل کردند رو در منابع ما هم هست. یه روایت خیلی معروفی است که فخرازی نقل کرده و دیگران هم آلوسی هم نقل کرده، منتها منابع اهل سنت روایت رو از محمد حنفیه نقل کردند، گفتند امام باقر گفت که محمد حنفیه از امیرالمؤمنین این روایت رو نقل کرد، یعنی راوی رو امام باقر گرفتند از محمد حنفیه از امیرالمؤمنین. جالبم هست که این که می گفتم این جلدهای آخر فخرازی اینو ادبیات متفاوتی داره، اینجا راجع به امام صادق هم داره علیه السلام، ان صادق علیه السلام که خیلی تعبیر شیعیه، و حسنین رو داره علیه السلام خیلی تعبیر شیعی داره. یک پرانتزی باز کنم، این حاجی خلیفه در بحث کتاب خودش داره که میگه فخرازی ظاهرا تا جلد 20 تا جزء 27 رو خودش نوشته، بعد که مرده شاگردانش اون سه جلد آخر رو مطابق روش او و مشی او و مطالب او نوشتن. حالا ممکنه اونها رو گفته بوده ننوشته بوده، یا اونها مطابق او آمدن، که این سه جلد آخر به خصوص این جزء آخرش خیلی شیعی نوشته شده. احتمال که اون شاگردی که اینها رو نوشته در حقیقت این قسمت ها رو یکی از شاگردان شیعش بوده، البته نمیتونه این باشه چون دوباره همینجا بلافاصله راجع به خلفای راشدین هم داره، یعنی ادامه همین کراماتی در اونها هم نقل کرده، ولی راجع به اینجا مثلا یه خیلی جالبه که عن صادق علیه السلام، خواهی به تعبیر علیه السلام هم رجبش داره، معمولا اهل سنت علیه السلام رو فقط در پیامبر میگن. حالا این روایت که در منابع ما بهار جلد 8 صفحه 57 از امام باقر مستقیما نقل میکنه که پیامبر فرمودن، تو منابع اهل سنت گفتم از طریق امام باقر به محمد حنفیه، از محمد حنفیه به امیرالمومنین. حضرت می‌فرمایند امیرالمومنین که پیامبر فرمودند اشفع لامتی حتی ینادی ربی، من برای قومم و برای ملتم شفاعت میکنم تا اینکه یک منادی میاد و ندا در میده ارزیت یا محمد، آیا راضی شدی؟ فعقول نعم یا رب رزیت، من شفاعت میکنم، اینقدر شفاعت میکنم که خدا میگه دیگه راضی شدی؟ میگم بله. یه روایت دیگه ایست که ظاهرن این روایت از همون روایتیست که امام باقرم داره از دوتا امیرالمومنین، اینجا میفرمایند که یا معشر اهل العراق، ای اهل عراق، این روایت امام باقر قبلی نبود، اینه که امام باقر مستقیم از خودش در منابع ما روایت شده، در منابع اهل سنت امام باقر از محمد حنفی از امیرالمومنین. امیرالمومنین رو کرده بودند به معشر اهل عراق، به مردم عراق گفته بودند انکم تقولون، شما میگید که امید بخش ترین آیه قرآن چیه؟ ارجا آیه فی کتاب الله چیه؟ بعد خود حضرت میگن اینه، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. در همینجا تو پرانتز عرض کنم این بحث غفران ذنوب همشون یا شرک رو هم میبخشه، چون یه آیه دیگه داره ان الله یغفر الذنوب الا ان یشرک به، یه همچین اصطلاحی که حالا آیرم درست نخوندیم این ذره فرق داره. یه بحثی بود پیرامون بحث معتزله و بحث اشاعره که آیا شرک رو خدا میبخشه نمیبخشه. اشاعره تمسکشون به اینه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میبخشه. حضرت امیر یا امام باقر فرمودن اهل عراق قائلن به این که اون بالاترین آیهی که میشه بهش رجاع داشت و امید داشت اینه، این آیه سوره زمره، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. ولی اونا گفتن بله، عراقی ها گفتن بله، به نظر ما این دیگه بالاترین امید این آیه است. حضرت گفتن نه، این آیه نیست. فکلنا اهل البیت نقول، ما اهل بیت میگیم ان هر جا آیه فی کتاب الله، اون بالاترین آیه ای که امید بخشه اینه، ولسوف یعطی ربک فترضا، اینه که بیشتر از همه بهش امیده. بعد داره که وحیه شفاعه، در اون روایتی که اهل سنت دارن امیرالمومنین گفته قال وحیه شفاعه، در روایت امام باقر سه بار والله یه شفاعه داره که قسم جلالم حضرت خوردن که والله این شفاعه. باز دوباره در منابع دیگه بیهقی داره که ان رضا، رضایت پیامبر میدونه چیه؟ ان یدخل امته کلهم الجنه، رضایت پیغمبر اینه همه امت وارد بهشت بشه. خب ولی سوف یعطی که ربک فترضا. ابن جریر طبری روایت کرده ان رضا محمد، رضایت پیامبر، ان لا یدخل احد من اهل بیته النار، یکی از اهل بیتش وارد جهنم نشه. تفسیر دارالمنصور یه قصه شیرینی نقل میکنه، میگه که ببینید ابراهیم وقتی به خدا رسید گفت و من تبعنی فإنه منی، هر کی از من تبعیت میکنه از منه، هر کی هم تبعیت نمیکنه مرخصی. حضرت عیسی دوباره که رسید گفت ان تعذبهم فانهم عبادك، اینا عباد تو هم بخوای عذاب بکن بخوای نکن به من ارتباط نداری. منتها پیامبر وقتی رسید ای گفت امتی امتی، اللهم امتی امتی، ول نکرد خلاص امتو، نگفت ان تبعنی، یا نگفتش که این که اگه عذابشون بکنی دست خودته. و بکا، پیغمبر گفت ای امتی امتی و گریه کرد، تا اینکه آخر جبرئیل این آیه را فرستاد که آقا بد میریم راضیت میکنیم غصه نخور، ولسوف یعطی که ربک فترضا. روایت دیگه از امام صادقه که همین روایتی که گفتن فخرازی گفته عن صادق علیه السلام، میگه رضا جدی ان لا یبقا فی النار موحد، یه پله دیگه رفت بالا، اول به اهل بیت بود و بعد رسید به امت، و حالا دیگه از امام صادق، البته تو منابع اهل سنت روایتی که این موحدی در آتش نمونه، پیغمبر تا اینجا وسعت رحمتش رو باز میکنه. ابن عباس هم دو مطلب ازش نقل شده که البته ابن عباس از خودش لابد نگرفته، از امیرالمومنین گرفته. یکی اینه که این رضا رسول الله، رضایت پیامبر، ادخال الله اهل بیته و شیعتهم الجنه. اینجا دوباره اومد پایین تر، اهل بیت و شیعیان اهل بیت وارد بهشت بشن. یکی هم میگه گفته معنای ولسوف یعطی ربک و ترضا اینه که ولسوف یشفعک یا محمد، یشفعک این شفاعتتو قبول میکنی ای پیامبر، فی جمیع اهل بیتک فتدخلهم کلهم الجنه، تو همشونو داخل بهشت میکنی، ترضا بذلک عن ربک، به باعث میشی که از خدا راضی بشی. اینجا یک نکته وجود داره، اخراز یه نکته لطیفی داره که میگه این هم علل قاعده است. چرا؟ به خاطر اینکه در آیه دیگه ای میفرماید که در سوره محمد میگه گفته واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. میگه استغفار کن. در آیات دیگه، در موارد دیگه ای خدا به پیغمبر امر استغفار کرده، ولی استغفار خودش فسر نوعد الله حق و استغفر لذنبك و سبح بحمد ربك و استغفر لذنبك و خودت، اون در جای دیگه است. اما در این مورد گفته و استغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات. خب وقتی کسی استغفار میکنه یعنی چی کار کرده؟ یعنی طلب کرده، طلب غفران کرده. چه آدم راضی میشه از یک کسی که از او سوال کرده و طلب کرده؟ وقتی که ادا بشه دیگه، عطاش بشه، اجابت بشه. پس این همونه، چون وقتی پیامبر راضی میشه که اون چیزی که مسئلت کرده خواسته بهش داده بشه، اجابت بشه. پس وقتی استغفار کرده برای مؤمنین و مؤمنات، رضایت اون به اجابتشه، اجابتش هم به اینه که اینا غفران برشون بار بشه و بیاد. یه نقطه باز لطیفی داره قبل از این که حالا بحثشو وارد بشیم در بحث شفاعت، باز فخر نقطه شیرینی داره. میگه که پیامبر و خدا یک چند مراودهی دارن، یک معاملهی با هم دارن. از اینجور موارد زوغی در کلامهای مفسرین بعضن هست. میگه وقتی خود پیغمبر اذیت کردن، خیلی اذیتش کردن، پیغمبر هیچ خم به ابرو نمی آورد، دائم می گفت اللهم احد قومی انهم لا یعلمون، اینا رو ببخش، اینا نمی فهمن. ولی در جنگ خندق باعث شد یه ذره این ورانور نماز پیغمبر ترک شد، یعنی جنگ شد و مسائل مختلف و نماز تأخیر افتاد به آخر وقت. پیغمبر عصبانی شدن، اونجا گفتن اللهم مملع بطونهم نارا. میگه جایی که خود پیغمبر رو اذیت کردن، پیغمبر هیچ مهم نبود، ولی وقتی خدا رو رفتن و آیین خدا رو زیر فشار گذاشتن و خواستن از بین ببرن، اونجا دیگه پیغمبر کوتاه نیامد. تعبیرش اینه، میگه وقتی خاک در صورت خودش پاشیدند گفت انهم لا یعلم، ولی خاک در صورت دین که پاشیدن، اونجا عصبانی شد. بیامد خدایش گفتش خیلی خوب، منم برعکس این عمل میکنم. لذا اگر کسی نماز نخونه یا حتی دیگرانو از نماز باز بداره که حق منه، من اونو تکفیر نمی کنم. ولی اگر به تو کسی چیزی بگه، من تکفیرش میکنم. اگر من آزا شعرهو یه موی پیغمبر رو اذیت بکنه، من اکفره، من اونو تکفیرش میکنم. این همه بکات ذوقی است که معمولا تو کلمات مفسرین هست، پای و اساس خارجی هم بعضیش ممکنه نداشته باشه، بعضیش ممکنه که با تشبیهاتی که در مسئله میاد. خب آخرین نکته قبل از این که وارد بحث شفاعت بشیم، این که در آیه شریفه ممکنه که سوال بکنه که آقا از یه طرفی تأکید کردید لا سوف لا، یعنی با تأکید حتما، از طرفی اومدید گفتید سوف در آینده، این تو هم میسازه؟ خب قطعا این کار میشود. خب چرا گفتید در آینده و در الان بشود؟ خب جوابش هم روشنه، بله قطعا میشه، ولی الان نمیشه. قطعا این اتفاق میفته، اما الان نمیفته، این اتفاق در آینده خواهد افتاد. ازا منافاتی بین از یه طرفی تأخیری که از صوفه میاد، از یه طرفی تأکیدی که از لام مصدر و لام ابتدا میاد، این منافاتی توش نیست که کسی بگه آقا با سین و صوفه کردن، چون سین و صوفه کردن در ماها ممکنه بخیم، یعنی تأخیر میندازیم، حالا شاید بشه شاید نشه. در خدا میگه نه، قطعا میشه ولی در آینده میشه. یه ادم گفتن که شاید به این جهت که میخواد بگه به این سرعت که نمیمیری، فاصله داره، آینده از حالا حیاتت فعلا ادامه داره. چی؟ بالاخره آینده که هست درش با سیم هم مرایی نمی کنه، ولی بالاخره آیندهش آینده است، بلافاصله از الان شروع نمیشه. خب ببینیم در بحث شفاعت که حالا بحثش شروع بکنیم، بهترین مورد دوستان خواستن مطالعه بکنن که پایه بحثمون رو هم همون میذاریم، مطلب مرحوم آقای طباطبایی است در المیزان ذیل آیه 48 سوره بقره. ایشون اونجا ذیل این آیه که و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. میگه که از روزی بترسید که در اون روز هیچ کسی از کسی جزا نمیگیره، نمیتونه کمک کنه، کسی به کسی کمک نمیتونه بکنه و شفاعت هم قبول نمیشه. ولا یقبل منها شفاعه، از هیچ کسی هیچ شفاعتی ما نمیپذیریم. ولا یؤخذ منها عدل، هیچ عوضی هم نمیتونید بیایید یه پولی بدید مشکل رو حل کنید و رد کنید. و ینصرون هم نیستید، هیچ کسی هم به دادتون نمیرسه. این مورد خیلی سریعه در این که اصلا شفاعتی در کار نیست. حالا ما اضافه کنیم آیاتی که نافی مطلق شفاعته فقط این آیه نیست، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، رفیق به رفیق هیچی نمیتونه برسونه. یا آیه دیگه میفرماید یوم لا بیع فیه ولا خله، رفاقت و دوستی و آشنایی و محبت، ولا شفاعه، اصلا شفاعت اون روز نیست، نفیه. البته لا نفی جنس نیست چون شفاعتونه، ولی یومون لا بیعون فیه ولا خلتون ولا شفاعتون نیست، اصلا شفاعتی در کار نیست اون روز. کسی بیاد بگه آقا من شفیع میشم بذار گردن من. یا در آیه دیگه این فرماید قل لله شفاعت و جمعی، خدا شفاعت داره، مابقی له ملک السماوات و الارض، مابقی کاره نیستن. این از یه طرف، از طرف دیگه آیاتی هست که اتفاقا گفته شفاعت هست. و جالبه که از نظر مذاهب اسلامی بحث شفاعت مختص شیعه نیست، بسیار در اهل سنت هم پررنگ، فقط اهل حدیث و ناین وهابی ها و این جریانات خشک این رد کردن. بله اتفاقا بحث شفاعت در میان اهل سنت خیلی پررنگه. همین جا الان همین آیه رو خوندیم دیگه، زیلش دیدی فقازی همین روایت های خیلی که اینا شفاعت، شفاعت پیغمبر، این که هیچ امتش وارد بهش که نمیشن، چی تازه موحد همه رو پیغمبر میبخشه یا شفاعت میکنه، دست خودش نیست که ببخشه، پایرمونی میکنه. در زیل آیه شریفه یعبدون من دون الله مالا یزره ولا ینفعه و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اینا شفاهای ما هستن. خب اونجا آمده گفته که مسخرهشون کرده که بوته‌ها شفیع نیستن، اینا که نمیتونن. خب و ما نعبد هم الا لیقربونا الالله زلفا، اینا رو شفیع قرار دادیم. در آیه میگه اینها میان میگن یقولون هاولا شفعاؤنا، اینا شفیع قرار دادیم. اما حالا آیاتی که آمده گفته شفاعت هست، یکی از آیاتش به لفظ شفاعت توش نیست ولی بسیار مورد بحثه، همین آیه خودمونی که الان خوندیم. یه آیه دیگه ای و من اللیل فتحجد به این آفلتن عصا انگر عصا که رب که مقام محمودا، این مقام محمود رو تفسیر عیاشی و بهار اینا همه اومدن گفتن شفاعت عصا انگر عصا که خداوند تو رو به یک مقام محمود برساند، یعنی تو را به مقام شفاعت برساند. حالا ممکنه کسی بگه اینجا که لغت شفاعت این شما هی دارید با چیزهای او رو زمینه میکنید. نه، آیاتی هم داریم که اصلا شفاعت رو در غیر خدا ثابت کرده. ما من شفیع الا من بعد اذنه، یعنی که هم نگه کسی اذن بده شفیع هست. یوم اذن لا تنفع شفاعت، شفاعت به درد نمیخوره الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، کسی که به قولش راضی شده خدا روش گفته اب نداره. پس بله لازم با شفا، اما الا پشتندش داره. آیه دیگه ای لا یشعون الا لمن ارتضا، ما شفاعتش که قبول نمی کنیم مگر اون که بهش رضایت دادیم، یعنی که اون گفتیم اب نداره. منزل لدی اشراونده الا به اذنه، در آیت القرصی کیه که شفاعت کنه؟ اما اگه اذن بدی میتونه. یا این یه و کم من ملک فستماوات ولا تغنی شفاعت هم شیعا، اینا هستن در آسمان ها، هیچ هم شفاعت شو به درد نمیخوره الا من بعد ان یعزن الله لم بمن لمن یشاء و یرزا، کسی که خداوند به مشیتش تعلق گرفته رضایتش تعلق گرفته گفته انجام بده. پس اگر نگاه بکنیم میبینیم سیاق داستان یه نفی مطلق هست که بله، ولی بعدش آمده به یه عده‌ای خداوند کأن اذن داده، اجازه داده. آقای طباطبایی اینجا که میرسه یک صفحه بحث میکنه روزه به این که شفاعت چیست، حالا ما بیشتر انشالله هفته آینده بحث میکنیم، به این که میگه ببینید شفاعت یک نوعی رفتار انسانی بوده، به خاطر اینکه آدم ها تو رفتارهاشون مصلحت سنجی میکردند. یک کسی میخواستن عقاب کنن، یه نفر ایمده پادرمیونی میکرده، خب چرا روی اینو زمین نمیزدن؟ یا این که میدیدن روی اینو زمین زدن هزینش بیشتر از عقابه اینه، یعنی حرف اینو قبول میکردن که بعدن هم این بابای شفیع برای اونها یه کاری بکنه، من احترام تو رو نگه میدارم تو هم احترام من رو نگه دارم. یا این وسط ساعت یه پولی میدادن، میومدن یه پولی پرداخت میکردن، طرف از گناه یارو دست برمیداشته، میگفت حالا ما بنجا تو ضربه به این بزنیم یا اینقدر پول گیرون بیار، خب پولی که بهتره که. یا میگفته در آینده شاید یه منافعی برش مترتب باشه. میگه به طور کلی انسانها ساختار ذهنیشون این گونه بوده که آخرت هم مثل دنیا دیدن، میگفتن اما اون دنیا بالاخره ما به این یه محبتی میکنیم، یه عشقی بریم میرزیم، یه حبی به این داریم، یه کاری بریم میکنیم، این هم بره اونجا خلاصه شفیع ما بشه، ریشی گرو بذاره، سبیلی خلاصه تار سبیلی رو اونجا پیش او به ودیعه بذاره. وقتی ما همه کردیم کار خیش را، نوبت تو شد به جنبان ریش را، ریشی به جنبونه بالاخره مشکل حل بکنه. این ساختار این که آقا دنیا و آخرت مثل همه، این مورد نهی قرآن میگه. این خبرانش که فکر کنید به خصوص اون آیه خیلی آیه مهمی ها میگه لا یقبل منها شفاعه مشفاعت ولا یؤخذ منها عدل، پول مول نمیپذیریم. جوریه که اونجا بیاید آقا بگید ما یه پولی بدیم، حالا بدیم چند این آقا، بالاخره هر تخلفی قیمتی داره مثل همه مواردی که توی چیزای دنیایی هست، بالاخره هر کسی یه قیمتی داره. ولی آقای قاضی ببینیم چرا باید بدیم مشکل حل بشه. توی پرانتز عرض بکنم، گفت فرمان فرما رفته بود دفتر میرزاده عشقی، دفتر روزنامه‌اش، میشناختتش، دیده بود یه آدم خیلی مظهر این اشرافیت و آریستوکراسی قاجاره. اومده بود بالا تو بعد از دوره مشروطه و روزنامه ها در اومدن و رها شده و فوشن میدادن، خیلی فوش میداده به عبدالحسین خان فرمان فرما. عبدالحسین خان فرمان فرما دیگه مهمترین پولدار قاجاره. یه موقعی میزان پولهایی که اون رودخونه های ایران داشته از حکومت ایران بیشتر بوده. چند بار روستایی که مال خودش بوده رو دوباره خریده، نمیدونسته این مالشه. بعد میشه دیده از این جای خوبیه، گفته اینجا رو بخرید، رفتن دیدن مال خودشه. اینقدر پول داره. وقت بچهش البته از گشنگی نسخه گله فیروز مرده، حالا اینم از قضایای تاریخیست. حالا قرار این که وارد میشه به دفتر آقای میرزاده عشقی، اونجا میره بالا میگه که چیکار دارید آقا صاحب روزنامه؟ میگه چی، من اومدم ببینم که چقدر باید تقدیم کنن. او میگه شما کی هستی؟ میگه من عبدالحسین فرمان فرما. می دست پاشو گم میکنه و میگه چه چطور؟ میگه چون من تو عمرم به خیلی ها پول دادم، به من پشت دادم، به خیلی ها پول دادم، از من تعریف کنن، شما در این محبت رو مجانی میکنی، چرا باید بدم که حضرت کنی؟ حضینه چقدر؟ حالا این هم بلکنه حضی قیمت میداره، چرا باید تقدیم بکنم که این محبت رو انجام بدید؟ اینجا میگن این دقت کنید، این رابطه نیست. یعنی تخیل کنید که فکر کنید رابطه‌ای که در دنیا بین انسان‌ها برقراره که یه چیزی رو بالاخره میشه پادرمیونی کرد، این رابطه نیست. آیه دیگه دوباره در قرآن اینو بهش اشاره کردم، بسیارم آیه تکون دهنده است. قبلا دفعه اشاره کردم، گفتن نقل من ندیدم که فخر رازی گفته اگر از همه قرآن پاک بشه، همین یه آیه ازش مونده باشه، ازش تمام معارف اخلاقی رو میشه استیاد کرد. بلغت جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. تنها اومدی، تنها برگردی، یعنی تنهایی، بالا برید پایین بیایید، شما این رو نمیتونید از خودتون جدا کنید، تنهایی اومدید پیش ما تنها، جئتمونا میایید پیش ما تنها، همونطور که تنها آمدید شما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم. هرچی هم بهتون داده بودیم و میذارید میایید، چیزی با خودتون نمیارید، و را از ظهورکم پشترتون میذارید. بعد ادامش اینه، و ما نرا معکم شفاعکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا. اونایی که فکر میکردید شریکمان، یعنی میتونن اونجا به دردتون برس بخورن، تو قیامت به کارتون بیاد، اونا نمیبینید. و ما را شفاعکم شفیع نمیبینید. شما دنبال این بودید یه عده با خودتون بیارید اونجا کار رو کنید، بگید آقا بنده زید امر اینا مال ما، اینا کار ما را بزن، از اینا خبری نیست. خلاصه داستان کسی نیست. خب ببینیم، پس ما اگر باشیم الان به تا اینجا رو بحث شفاعت دو مسئله رو گفتیم. یکی این که در آیاتی از قرآن، از جمله همین و برخ بعضی از آیات که صریحا هم بود دیگه، صراحتش خیلی بالاتر بود، که یوم لا بیع فیه ولا خله، یا همون آیه 48 بقره که موضوع بحثمون بود، اینها صراحتا گفته هیچ دلتون رو صابون نزنید، هیچ خبری از شفاعت نیست. شما اعمالتون هیچ خبری نیست. اما دسته دیگه از آیات اومده برای من اذن له الرحمن شفاعت رو قرار داده. اینجا آیت طباطبایی یه نکته رو دارن، نکته خوبی، ایشون میگه آقا این فکر نکنید در موضوع مهمیه در قرآن، اینجا قرآن از اینجور موارد زیاد داره، یکیش بس ای و غیب. از یه طرف میگه و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، هیچی غیر خدا نمیدونه دیگه، از چیزایی که اگر هیچم مفهوم نداشته باشه بحث حصر نفی و استثناء در بحث اصول گفتیم مفهومیش منطوقه، یعنی فقط و فقط این از تو دوزه نیست، یا این که یک جای دیگه که بعضی هم صریح در داره قول بگو لا یعلم من فی السما و الارض الغیبه، هیچی غیبو نمیدونه، من فی السما و الارض نمیدونم آقا میدونه و تقیم میدونه و هیچی غیبو نمیدونه، اما از یه طرف هم اومده گفته عالم الغیب، خداوند عالم غیبه، فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضا من رسوله، به غیبش هیچ کسی اظهار نشده، بیان نشده، گفته نشده مگر من ارتضا، دقیقا تعبیر من ارتضا هم در اونجا به کار رفته. پس اگر ما باشیم و فعلا از علمون اینه که بله گفته شفاعت رو کسی رو قبول نمی کنیم الا کسی که خودمون گفتیم، حالا این نکات پیرامون شفاعت طبیعتا وجود داره که آیا اصلا شفاعت یه چیز مازاد متفاوته یا نیست، انشاءالله دارم بیشتر مطالعه کنیم روز شنبه.